دیدار روی مهدی نصیب ما بگرد.
آمین یا رب العالمین.
برای خوشنودی و فرج آقا امام زمان سرابا
الله
تعالی محمد آل محمد فعجل
حتی
14 معصوم سرابا
الله
تعالی محمد آل محمد فعجل حتی کلی شهدای اسلام سرابا
الله
تعالی حضرت امام خمینی و فرزندانشون و بر سلامتی حضرت آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مهدوی صلوات
الله
علیه
و آله و
سلم.
یا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. به مسئله کیفیت معالجه حسادت رسیدیم. گفتیم برای معالجه حسادت راه‌های علمی وجود داره که بیان کردیم. باید بدانیم ضررهای حسادت رو تا اراده ما قوی بشه برای دفع او، نفرت درونی پیدا بکنیم. و اما راهکار عملی، برای اینکه ما راهکار عملی رو انجام بدیم لازمه که عوامل حسادت رو بدونیم چیه. درست مثل یه پزشکی که وقتی میخواد یه بیماری معالجه بکنه ریشه یابی میکند، اون میکروبی که باعث بیماری شده رو باید بشناسه. وقتی میکروب رو فهمید، وقت متناسب با اون میکروب دارو میده تا او رو از بین ببره. برای معالجه حسادت باید بدونیم چه علتی، چه سببی باعث شده، تأثیر گذاشته رو حسادت. میریم اون علت رو ریشه‌کن میکنیم. اولین عاملی که ذکر میکنیم خوف هست، ترس. ترس گاهی سبب حسادت میشه. منظور از ترس چیه؟ منظور از ترس و خوف فوت مقاصد و مطلوبهای انسانه. گاهی انسان نگران ترس از این داره که به اون مطلوب خودش دسترسی پیدا نکنه. این ترس سبب حسادت میشه. معمولا این بحثی که الان داریم عرض میکنیم مربوط است به تزاحم روی نعمت. نعمت های مادی هر نعمتی یکی بیشتر نیست. وقت اون نعمت اگر دست دیگری باشه دیگه دست من نیست، لذا من میترسم این نعمت دست دیگری باشه، من نتونم ازش استفاده کنم، حسادت میبرزم تا این نعمت از دست او گرفته بشه بیاد به دست من تا من ازش استفاده کنم. مثلا فرض بفرماید یه خانه ایست، یه خصوصیاتی داره، اندازه او، جای اون خونه یه جای خاصی است، کیفیت ساختمانش یه نکات ویژه‌ای داره که تو بین خانه‌هایی که من اطلاع دارم این خانه مطلوب منه، دم این خونه اون چیزایی که میخوام رو همه‌شو داره. خب حالا این خونه چند تاست با این خصوصیات؟ خب معلومه یکی بیشتر نیست. خونه که توی مکان خاصی است که دیگه نمیشه تو مکان دوتا خونه باشه، خب یه خونه است. وقتی من میبینم این خانه در اختیار دیگری هست، شروع میکنم به حسادت میورزم و میگم ای کاش این خونه از دست این گرفته بشه بیاد به دست من. حالا دیگه شروع میکنم براش میزنم، نمیدونم اقداماتی هم ممکنه بکنم. پس گاهی خوف نرسیدن به مقاصد که تزاحم روی یک نعمت میاد، چون نعمت جا نداره، گنجایش نداره که دو نفر بیان از اون خونه استفاده بکنن، این میشه تزاحم، یا او یا من. این نگرانی من، خوف من از این که اگر او استفاده بکنه دیگه من محروم هستم، این خوف سبب حسادت میشه. خب چطور این خوف رو معالجه بکنیم؟ من قبل از که حالا معالجه شو بگم دو تا نکته رو عرض بکنم. یک نکته این است که تزاحم تو امور معنوی وجود نداره، چون امور معنوی جایگاهش، گنجایشش وسیعه. مثلا فرض بفرماد میرم دوست من، رفیق من از نظر معنوی خیلی پیش خدا عزیز و مقربه، اعمال صالحه انجام میده، خداوند متعال او رو دوستش داره، بهش لطف میکنه. خب چه اشکال داره؟ اینکه جای منو تعیین نکرده که. این مثل خونه نیست که، خونه رو گفتیم وقتی توی جای خاصی هست اون مکان دیگه دو تا خونه توش نیست، خب یه خونه هست. اما تقرب به خداوند متعال چه اشکال داره؟ الان جمعی که ما اینجا هستیم هممون تو آن واحد همه یا الله بگیم و تقرب خدا پیدا بکنیم، هیچ کدوم مزاحم دیگری نیستیم. خدای متعالم که لا یشغله شأن عن شأنه، یعنی اگه توجه به شما داره سبب نمیشه که غافل بشه از من، جواب منو نده تو من بخوام حسادت بکنم، میگم خدا جواب اینا نده جواب منو بده، اینم که نیست. همچنین خزینه خدا که کم نمیاره که بگم اگه به شما بده دیگه به من کم میده، مثل سبد کالا نیست که گاهی به افراد میدادند بعد به بعضی کم میرسید میگفتند دیگه حالا نیست، اینطوری که نیست، خزینه خدا کم نمیاره. لذا تو امور معنوی حسادت وجود نداره، اما گاهی تو امور معنوی افراد حسادت به هم دیگه دارند، مال اینه که توجه ندارن که امور معنوی تزاحم توش نیست، اگه او دارد منم میتونم داشته باشم، مثل او رو، بهتر از او رو، نه تنها من، میلیون ها انسان دیگه هم میتونن داشته باشن. بذار اصلا چرا من حسادت داشته باشم نسبت به کسی؟ حتی به عکس ما تو امور معنوی تبلیغ میکنیم، دلمون میخواد همه دستشون به سمت خدا بلند باشه، همه پیش خدا مقرب باشن، همه پیش اهل بیت علیه السلام آبرومند باشن. خود ماها سعی میکنیم ای افراد رو بیدار بکنیم، معصیت خدا رو نکنن، بندگی خدا رو بکنن. خب این که خیلی عالیه، مگه اگه او بنده خدا شد چیز از من کم گذاشته میشه؟ اگه کسی واقعا محب خداست محب و عاشق یکی از کارهایی که میکنه اینه، دلش میخواد معشوقش رو هی همه جا مطرح بکنه، هر جا میره دو از خدا میزنه، از بس عشق به خدا تو دلشه. آرزوش اینه که افراد همه خدا رو بشنسن، بندگی او رو بکنن. عشق به اهل بید علیه السلام همینطور. لذا نه تنها حسادت نداره تو امور معنوی، بلکه تبلیغ هم میکنه، تعمیم میده، تکثیر میکنه. در حسادت هی میخواد تقلیل بکنه، میخواد کمش بکنه. تو امور معنوی تو نیست، اما با این حال خیلی مواقع دیدیم تو امور معنوی افراد به همگه حسادت دارن و این خیلی بده. خیال میکنه که مثلا مشکلی براش پیش میداره که اینطور نیست. قضیه ای رو حضرت امام نقل میکردن رضوان الله تعالی علیه، از حسادت دو نفر شخص بزرگ اسم می بردن و مشابه این قضیه رو باز آیت الله از ما گلپایگانی رحمت الله علیه یه موقعی خدمتشون بودیم، باز ایشون هم نقل کردن. یه مقدار با هم تفاوت هم داشت. می فرمودن که ظاهرا مربوط به رفیق خودشونم بود که فرمودن یک همبحثی داشتیم که تو دوران جوانی با هم بحث میکردیم، بحثای دینی، سالها بود با هم رفیق بودیم و سالها گذشت، ده ها سال تا پیر شد و بالاخره یه زمانی شنیدم که تو حال احتضار، وضعش خیلی وخیمه. رفتم عیادت او، دیدم خیلی به خدا بد میگه، نعوذ بالله، میگه خدا بیشترین ظلم رو به من کرد، من خدا رو قبول ندارم. و چی هرچی بهش میگفتم چرا این حرف رو میزنی، چی شده مگه؟ اون لحظه های آخر خطرناک انسان نسبت به خدای خودش اینطور بدگمان باشه یا حتی کمالات خدا رو بخواد انکار بکنه. بعد تش متوجه شدم که میگفت من و شما با هم از جوانی زحمت کشیدیم، تو حوزه علمیه درس خوندیم، درس گفتیم، بالاخره زحمت خیلی کشیدیم، حالا نتیجهش این شده که شما به مثلا مقام مرجعیت رسیدی. حالا شاید به این صراحت نمیگفته، اما من مضمون کلام رو میگم، شما به یه چنین مقام ظاهری رسیده، اما من نه، دارم الان از دنیا میرم. حضرت امام قضیه که نقل کردن مشابه این بود، اون مربوط به شخصی بوده که ظاهرا عالم حوزوی نبوده، که فرمودن که کسی میخواست از دنیا بره، وقتی بهش تلقین میکردن گفتن بگو لا اله الا الله، قبول نداشت و هر چی بهش میگفتن چرا، آخرش گفت خدا بیشترین ظلم تو دنیا به من کرده. گفتن چرا، مگه خدا چه ظلمی بهت کرده؟ گفت من بچه هامو بزرگ کردم که وقتی پیر میشم این بچه ها حامی من باشن، مددکار من باشن، دستگیر من باشن. خب زحمت رو کشیدیم، بچه ها رو بزرگ کردیم، حالا که اونا از مشکلات در اومدند و باید حالا کمک من میکنم، من دارم دنیا میرم، این ظلمیست که خدا به من کرده. حالا عرضم اینه، تو امور معنوی گاهی میشه افراد چون توجه ندارن، همین عالمی که به آیت العظم گلپایگانی حرف زده، حقیقتا اگر میفهمید باید میدانست که این تضاهمی وجود نداره. مگه آیت الله از ما گلپایگان چیز از او کم کردن؟ هرچی این زحمت که شما اونم کار خودشو دارید میکنه و خدای متعال هم پاداش کسی کم نمیده، پاداش هر کسی رو بهش عطا میکنه. حتی اگر عمرش یه مقدار کوتاه شد، اما نیتش اینه که اگر بود من چه میکردم، خدای متعال به حسب نیتش باز به او پاداش میده. خدا رحمت کنه مرحوم شهید سید حسن بهشتی نژاد رو که در همینجا اصفهان ترورشون کردن، ایشون تو زمان حیاتشون معتقد بودن که دلم میخواد عمر کافی داشته باشم، خوب خدمت به دین بکنم، در آخر کارم به شهادت برسم. مثلا مرحوم شهید آیت الله مطهری رو مثال میزدن که خب هم خدمت کردن، چه خدمت‌های فراوانی، نهایتش هم به این حسن عاقبت به شهادت رسیدن. بعد که آی بهشتی نژاد به شهادت رسیدن، خب تو سن 35 سالگی ایشون به شهادت رسیدن، یه کسی خواب ایشون رو دیده بود، تو خواب بهشون گفته بود پس شما آرزو داشتید که عمر طبیعیتون رو طی بکنید ولی که نشد این چنین، دلتون میخواست که برید مثلا 60-70 سال عمر بکنید، خدمت خوب بکنید، آخر دست به شهادت برسید، اما خدای متعال چیز دیگه برای تو مقدر کرده بود. تو خواب گفته بودن خدای متعال آن چرا که من میخواستم از مقامات و ثوابها بهش برسم بعد از یه عمری خدمت، همه اینا رو یه جا به هم داد. بنابراین چیزی کم نداره. خب وقتی میگن با کریمان کارها دشوار نیست، سر و کار من با خدای کریمه، دیگه چرا من بیام حسادت ببرزم به فلانی که چرا اون مثلا توفیق فلانی داره؟ خدا بهترش رو به ما هم میده، به شما هم میده، به همه میده، با خدا میخوایم معامله بکنیم. این نکته رو دقت بکنیم، بنابراین تو امور معنوی مواظب باشیم، نیاد اگه اومد فوری به همین شکل که دارم میگم معالجش بکنیم که امور معنوی اصلا تضاهم وجود نداره. نکته دوم، امور مادی رو چطوری معالجه بکنیم؟ تو امور مادی بالاخره گفتم مثلا یه خونه هست، یه ماشین هست با یه ویژگی های دیگه این ماشین، یه زن هست، نمیدونم یه فرزند هست دیگه، این زن دوتا زن که نیست، یه شوهر هست مثلا دیگه، این مرد دوتا مرد که نیست با این ویژگی ها، وقت افراد گاهی بهش حسادت میورزن. این میشه امور مادی. بله تو امور مادی همینه که اگر مثلا تو ازدواج مردی با یه خانم ازدواج کرد، دیگه این مرد دوتا مرد که نیست، یه مرده، لذا ممکنه یه خانمی حسادت ببرزد به یه خانم دیگری که چرا این خانم مثلا این شوهر خوبی داره چرا من ندارم، یا بالعکس مردی به یه مرد دیگری حسادت می‌ورزه که چرا این مرد یه همچین نعمتی داره، یه همچین خانم خوبی داره، ای کاش من داشتم. ببینید تو امور مادی پس تضاهم میاد، علتش اینه که جایگاه وسیع نیست که دو نفر استفاده بکنن، با یه نفر استفاده میکنن، خونه باشه، نمیدونم ازدواج باشه، خوراکی باشه، لباس باشه، امور مادی همش اینه. دنیا اصلا جای زیقه، جای تنگه، ریاست مثلا همینه. علایهان تو امور مادی تضاهم هست، چه کنیم؟ این خوف از خودمون بیرون بکنیم، چون گفتیم خوف و ترس سبب حسادت میشه. این راهش اینه که بدانیم خدای متعال میتواند مثل اون مادیات را با همون ویژگی ها برای ما فراهم بکنه یا بهترش. من الان تو ذهنم دور میزنم، دو مورد از قرآن به ذهنم خطور کرده، یکی این آیه شریفه است، ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت بخیر منها او مثلها. خب این آیه مربوط به امور دنیایی دیگه، امور معنوی که فقط نیست، همین امور مادی. تو امور مادی اگر خدای متعال می‌فرماد اگر یک نشانه ای رو ما نصف بکنیم از اون ببریم، مثلش رو یا بهترش رو میاریم. این یک آیه. یه آیه هم راجع به حضرت ایوب سلام الله علیه هست که میدانید وقتی 12 پسرش در اثر مشکلاتی که به وجود اومد، 12 فرزندش فوت شدن، اما این صبر میکرد، هیچ اظهار شکایت نمیکرد، نمیگفت خدایا چیه، چرا اینقدر بلا دارد، یکی پس از دیگری دارد به من میرسه. بعدم میگفت خدایا رب انی مسنی ور، به من سختی و بلا رسیده، اما نمیگفت فکشف ضر عنی، میگفت و انت خیر الراحمین. خیلی جالبه، همون لحظه ای که میگفت سختی به من رسیده، میگفت تو ارحم الراحمینی، از تو مهربان تر دیگه کی، پدر و مادرم نمیتونه نقدر به من مهربان باشه. اصلا نگاهش به خدا این بود که اون وقت که تو اوج بلا مصیبت بود، مصیبت ها بهش خوب رسیده بود، گفت انت ارحم الراحمین. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مولوی، در جلسه ای که خدمتشون بوده، ایشون میگفتن 7 حضرت ایوب در بیرون نجف زندگی کرد. علت اینم که میگفتن بیرون نجف، ایشون عقیده نداشتن که دوچار بیماری شده بود، کر به بدنش افتاده بود که بعضی اینا رو مطرح میکردن، اهل بیت علیهم السلام هم رد کردن، روایت هم داره، اما همون زمان ها بعضی از شکم خودشون در آورده بودن که حضرت ایوب دوچار بیماری شده بود، کرم به بدنش افتاده بود، وقتی کرم میافتاد رو زمین خودش برمیداشت کرم میذاشت رو بدنش، هم گفت شما رو خدا برای من گذاشت. خب این دروغ هایی که گاهی در میارن انبیاء الهی، بنا نیست دوچار یه بیماری بشوند که مورد نفرت افراد واقع بشوند، چون اگه مورد نفرت واقع شدن این خلاف رسالت اونهاست، این رسول است، باید مردم رو هدایت کنه به سمت خدا، لذا اگه یه بیماری متنفری تو بدنش باشه مردم نفرت دارن، ای میرن آقا بدنش بو بده، مثلا در بینیشون رو بگن برن آقا. بنا نیست انبیاء الهی همچین نفرتی تو جسمشون باشه، لذا این نبود. مرحوم آیت الله مولوی هم طبق روایت، گفتم روایت هم داریم نه اینکه نظر ایشون باشه، اما ایشون یه نکته ای رو بیان میکردن و اونی که زخم زبانهای مردم این سبب شد که از شهر نجف رفت بیرون و بیرون زندگی میکرد. 7 هم طول کشید، زخم زبان مردم این بود که میگفتن چه گناه بزرگی این دوچار شده که هی بچه هاش یکی پس از دیگری دارن فوت میشن، گله های گوسفند و ایناش هم از بین رفتند و دیگه میگفتن باش معاشرت نکنه، اگه رفتی تو خونه شما هم دوچار بلاهای او میشین، خدا به سر شما هم میاره. خب اینم فاصله گرفت از مردم و زخم زبان مردم، گاهی از زخم شمشیر تأثیر منفیش بیشتره دیگه، انسان ناراحت میشه. 7 رفت بیرون نجف زندگی کرد، بعد چی شد؟ حالا بگید امور مادی وقتی از دست رفت دیگه تموم شد دیگه، 12 پسر فوت شدن دیگه، هر پسری جا خودشو داره دیگه، این که نمیشه مشابه نداره که. قرآن میفرماد که ما بعد از 7 اراده کردیم باز 12 اولاد که بشدیم و مثلهم معهم، 12 دیگه هم بشدیم، 24 اولاد بیده که دو برابر بشدیم، قدرت الهیه. لذا تو امور مادی هم جا داره که انسان اینطوری خوف نداشته باشه که اگه یه نعمتی دست کسی بود دیگه دست من نیست. چرا دست من نیست؟ من با خدا حرف میزنم. این راه معالجه این خوفیست که خدمتون اشاره کردم. دوم، از چیزایی که باعث حسادت میشه حب ریاسته. گاهی من حسادت دارم به یک کسی که یه عنوانی داره، مثلا رئیس دانشگاه است، رئیس نم یه مدرسه است، منم ناراحتم. چرا؟ چون میدونم اون ریاست مال 2 که نیست که دیگه، اگه این آقا رئیس اداره باشه دیگه من رئیس نیست. این سبب حسادت میشه، باعث میشه که حسادت میورزم و گاهیم اقدام میکنم که او رو از ریاست بیاندازم تا خودم بشم رئیس. اگر هم بحث انتخابات باشد که گاهی رقیبا دیدید دیگه برای هم یه اون قدم میزنن ایبای هم دیگه رو میگن که به اونا رأی ندن تا رأی به خودش بدن، خودش بشه مثلا رئیس یه جایی، نماینده مردم بشه مثلا. حب ریاست اگه تو دل من نبود به حسادت کشیده نمیشدم. ببینید مشکل اینه، چون دوست دارم رئیس باشم، مردم به من نگاه بکنن، مردم رعیت من باشن، زیر مجموعه من، این دوست داشتن ریاست سبب میشه که حسادت بورزم به اون رقیب خودم که یا میخواد آینده اون ریاست رو پیدا کنه یا همین الان رئیسه. اینو میگم خب به ریاست. خب چطوری اینو معالجه کنی؟ راهش اینه که انسان ریاست رو بدونه که امریز فانی و چیزی که فانی میشه اولا ارزش کافی نداره برای اینکه انسان پیدا بکنه. ریاست اهل بید علیه مسلم، تا میگیم اهل بید علیه مسلم، قرآن میفرماد آیه 54 سوره نساء فرماد و آتیناه و ملکن عظیما، چیزی که حضرت سلیمان اصلا شاید به فکرش هم خطور نکرد، چون حضرت سلیمان یه بار میگفت که خدایا به من یه ملکی بده که لا ینبغی لأحد من بعدی، که بعد از من دیگه هیچ کس چنین پادشاهی نداشته باشه. خدای متعال هم یه پادشاهی بهش داد، پادشاهی بود که علاوه بر اینکه مردم در خدمتش بودن، اجنه، ملائکه، حیوانات، اینا هم در اختیارش بوده. این خیال میکرد پادشاهی عظیم اینه، اما قرآن نمیگه ما پادشاهی عظیم دادیم به حضرت سلیمان. پادشاهی عظیم یه جا تو قرآن اومده، همین 54 نساء، اینم راجع به 14 معصوم علیه السلام. خب شما ممکنه الان به ذهنتون سوال بیاد که اینا چه پادشاهی داشتن؟ امیرالمومنین سلام که 25 سال خانه نشین بودن، این پادشاهی ملک عظیمه؟ بعدم که ائمه بعدی یکی پس از دیگه اینا خانه نشین شدند و حکومتاشون رو دیگران غصب کردن. جوابش اینه که این ملک عظیم اینه که کل جهان هستی وابسته به اونها شده. یعنی خدای متعال این 14 نفر رو رئیس کل جهان قرار داده، به این 14 نفر اجازه داده که هم خلق بکنن و هم امر بکنن، همه به اونها مراجعه کنن، حتی انبیا، حتی ولایت انبیا از طریق این 14 نفر بهشون داده میشه. بلاخره اینا باید مهر امضا بکنن که فلانی به دنیا بیاد یا نیاد. شب قدر الان کارش همینه دیگه، این ملک عظیم هست یعنی که همچی که شب قدر میشه ملائکه و جناب جبرئیل علیه السلام اینا همه خدمت امام زمان میان، میخوان کل مقدرات جهان رو اجازه بگیرن از محضر امام که چه بکنن. و حضرت هم مرگ و میرا رو میگن، کیا تو سال آینده باید فوت بکنن، کیا باید زنده بشن. فقط هم انسان ها نیست، حیوانات شمع هست، از یه پشه ای که میخواد به وجود بیاد یا میخواد بمیره، همه. و بعد گیاهانش و درختانش و آب و حتی قطرات باران و رزق و همه چی که اون بخشش که مربوط به ماها هست یه بخش جزئیشه. وقتی قرآن میفرماد که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، من کل امر معناش خیلی وسیعه، یعنی هیچ امری دیگه خارج از اون نیست، ملائکه از هر امری که تصور بکن همه اینا رو میارن پایین خدمت امام. امام که اجازه بدهند و دستور بدن تمامه. این ملک عظیم اینه. فکرشون میکرد از سلیمانی همچین ملکی هم باشه؟ شاید هم فکرشون میکرد، اما میدونسته همچین تقاضایی نمیتوند از خدا بکنه، لذا نکرد. اون تقاضای ملک ظاهری کرد. حالا عرضم اینه که ما بدونیم ریاست فانی میشه، وقتی بدونیم فانی میشه دیگه اون علاقه ازمون گرفته میشه. همچنین بدانیم ریاست مسئولیت داره، ممکنه ریاست پیدا کنیم نتونیم مسئولیت اون ریاست رو ادا بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام چی فرمودن به ابن عباس؟ حضرت نشسته بودن داخل خیمه، کفششون رو وصله میزدن، ابن عباس اومد داخل میخواست بگه فرماندهان اومدن میخوان با شما دیدار بکنن، همچی اومد داخل دید خود امام نشستن کفششون رو وصله میکنه، اصلا تعجب کرد، همچین پادشاهی ندیده بود، همطور خیره شد به امام. امام متوجه شدن که این باورش نشده، فرمودن ابن عباس این لنگه ای کفش من چقدر ارزش داره؟ گفت هیچ، چون یه تا کفش بودی، اگه دوتاش میشد تازه پاره بود، اما یه ارزش جزئی ممکنه داشته باشه، اما یه دونه شد دیگه کسی خریداری نمیگه. گفت هیچ ارزش نداره. وقت امام قسم یاد کردن که والله این ریاستی که من پیدا کردم ارزشش تو وجود من از این یه لنگه کف کمتره، مگر اینکه تو این ریاست بتونم حقی رو زنده بکنم، مظلومی رو به دادش برسم، یه همچین مضمونی رو فرمونه. پس ممکنه انسان ریاستی رو پیدا کنه حقش رو نتونه ادا بکنه. ایناست که اگر خوب فکرشو بکنیم اون حب ریاست از دلمون میرد بیرون، اون وقت دیگه حسادت هم نمیورزه. همچنین ممکنه رفیق ما که باش حسادت میورزیم اون بهتر از ما باشه تو اون ریاست، رو اینم باید منصفانه فکر بکنیم. خب این سه چیز میتونه حب ریاست رو از من بگیره، که این سومیش اینه که اگه رفیقم نبود حب ریاست رو داشتم، چون میخواستم خدمتی بکنم میتونستم هم ادا بکنم حقشو، اما منم فعلا من به الکفایه هست، شخصی وجود داره که بهتر از من میتونه اون کار رو انجام بده. میگم خیلی بسم الله، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، شما بهتر میتونی، بسم الله. خب این هم راهکار دوم، علت دوم حسادت حب ریاست و راهکار معالجش بود. سوم، از چیزهایی که باز میتونه حسادت برای ما بیاره بخل است، شح به تعبیر عربی، و قرآن میفرماد و احورت الانفس و شح. بخل اینه من وقتی بخیل هستم من نمیتونم نعمتی رو در دست یک کسی ببینم. آدم بخیل که انفاق نمی کنه تازه وقتی میدهد یک کسی هم نعمت داره ناراحته، حسادت میورزه. در حالی که اگر من سخی باشم، انسان سخی مرتب چکار میکنه؟ کمک به دیگران میکنه، تا میرسه به یک کسی میده داره خوشحال میشه، میگه خب میگه داره دیگه، چرا من اگه نداشت بهش میداد، اما حالا که اون نعمت رو داره میگه خب اگه داره الحمدلله، برم به یک کسی که نداره نعمت رو به دیگری بده. لذا آدم سخی تو سخاوتش که هم تو دارد انفاق میکنه به دیگرانی که ندارن، وقتی برخورد میکنه به یک کسی که اون نعمت رو داره حسادت نمیورزه. اما آدم بخیل انفاق که نمیکنه، این میخواد نعمت رو پیش خودش نگه داره، تا میلاد یک کسی یه نعمتی داره ناراحت میشه. این سومین عامل حسادت به معنای شح و بخل. راهش هم راهکار بخل قبلا توضیح دادیم که الان دیگه هم تو کلی عرض میکنی، انسان باید بخل از وجود خودش بیرون بکنه و بدون کسانی که سخیان حسودم نیستن، گرچه اینا دو تا صفت مستقله اما کاملا ارتباط داره با هم، اینا علت و معلول یک دیگه است، که بخل علت حسادته. پس باید این بخل ما ریشه‌کن بکنیم، خودمونو انسان سخی بکنی. این روایت رو از امیرالمومنین علیه السلام دقت کنید: الحسد و عیب فاضح و شح فادح. حسد عیب فاضح، فاضح از همون فضیحت است و به معنی رسوایی. حسد یه عیب رسواست و بعد فرمودن شح فادح. فادح به معنی دشوار و سخته. می‌فرمان یه بخل سختی هم هست. حضرت دست گذاشتن رو بخل، وقتی دقت میکنه می‌بینیم این بخل در واقع علت حسادته و حضرت علت معلول اینجا یکی حساب کردن، گفتن خود حسادت یه بخل دشواریست. چهارم از عوامل حسادت پستی روح انسانه. بعضی اصلا روحشونو روح پستیست، به تعبیر عربی لئیم. در مقابل لئیم کیه؟ کریم. انسانهای لئیم، لوم و پستی، پستی روح و نفس، اینم سبب حسادت میشه. حالا این پستی گاهی پستی نظر هست، تنگ نظره. گاهی پستیش روی اینه که روی چیزای جزئی خیلی حساسه، در حالی که انسانهای کریم نه، چیزای جزئی رو اصلا اهمیتش نمیده. گاهی لعین بودنش به خاطر اینه که حق کوچکی رو حاضر نیست بگذره، بخشندگی نداره، در حالی که اگه کریم بود به راحتی میبخشید و میگذشت. علایال صحبت خیلی هست، کلن همه اینا برمیگرده به یه نکته که لئامت یعنی پستی نفس انسان یکی از اسباب حسادت. راهش هم اینه که انسان نفس خودش رو کریم بکنه. روایت رو دقت کنید: سلاح اللؤمه الحسد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان سلاح پستی حسادته، یعنی اون تأثیر گذاریش انسانهای پست حالا میخواد مؤثر واقع بشه تو دیگران، اسلحه او حسادته. همچنین فرمودن لا یکون الکریم حقودا. انسان کریم هیچ وقت کینه توز نیست. بعد کینه را مشخص میکنن، میفرمان الحقد و شیمت الحسده. کینه روش انسانهای حسوده. آدمهای حسود تو دلشون ناراحت که چرا یک کسی کینه داره، چرا یک کسی نعمت داره. وقت این کینه درونی میاد تو دل انسان پست. آدم های کریم ازت فرمودن الکریم لا یکون و حقودا. اصلا انسان کریم هیچ وقت کینه توز نیست. کینم کینه ایست که سبب حسادت میشه، چون روش حسده اصلا همین. پنجم عداوت. یکی از اسباب حسادت دشمنیه. گاهی شده دو نفر با هم دشمن میشن سر یه چیزی، سر حال مسائل خانوادگی، دو تا همسایه هستن، دو تا کشور هستن، که اگه دشمن با هم نبودن کاری با هم نداشتن، با هم راحت زندگی میکردن، دو تا همسایه بودن. دشمنی سبب حسادت میشه، باید مواظب باشین. مثلا فرض کنی یه زن و شوهر، تا وقتی که زن و شوهرن حسادت هم با هم ندارن، خدا نکنه اینا بینشون یه دشمنی بیفته. اگه دشمنی به وجود اومد، حالا ولو بعد اینا جدا هم شدن، طلاق میگیرن از هم جدا میشن، اما دیگه حاضر نیست به خاطر دشمنی که داره نعمتی را در او ببینه، تا میاد او یه نعمتی میخواد پیدا بکنه فوری میده علیهش میزنه به خاطر عداوتی که نسبت به او داره، چون دشمن در فکر ضربه زدن است، میگه او به من ضربه زده منم باید ضربه بزنم، حتی در فکر بیشتر ضربه زدنه و در فکر اینه که دفع ضرر از مخاطبش هم بکنه. وقت اینا راه و روشش یکیش حسادته، همش حسادت نیست، ضربه از طریقای دیگه هم انسان میتونه به دشمنش ضربه بزنه، اما یکیش هم اینه. علی حال راه معالجه حسادت اینه که انسان دشمنی ها رو کم بکنه، سعی کنه به افراد خدمت بکنه، اگه کسی بهش توهین کرد فوری توهین رو جواب نده، این با خوبی جواب بده. دشمن درست کردن که کاری نداره، هنر نیست که من میتونم الان به یک کسی دوتا توهین میکنم بعد 10 سال 20 سال با هم دشمنی، خیلی ساده است. اونی که مشکله اینه که من 20 سال رفاقتم رو با اون نگه بدارم و این لازمش اینه که اگه تو این 10 سال 20 سال به من توهین کرد من جواب ندم، تحمل بکنم. تحمل حمل کردن رو میگن، همونطور که یه کسی یه باری میدازه رو دوش من صرف قدرتم رو اعمال میکنم تا این بار رو بتونم نگه دارم، نه اینکه بندازم زمین. اینا میگن تحمل. حالا یه بار ظاهریه که همه دارن میبینن که این بار انداخت رو دوش ما، اما منظور از تحملهای اینجا تحملهای غیر دیدنیه، یعنی کسی یه توهین به هم میکنه من هیچی نمیگم، سکوت میکنم، حمل میکنم ضرر او را و به دل نمیگیرم. ایناست که سبب میشه عداوت ها کم بشه. آیه 35 فصلت رو ملاحظه بکنید، خیلی آیه زیبایی است. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوت کانه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فرماد وقتی کسی بدی بهتون کرد شما با بهترین روش جوابشو بدید، که در این صورت یه رفیق خونگرم میشد برای شما، همین کسی که دشمنتون بود، این عداوته که انهو ولی یون حمیم شد رفیق خونگرم شما. بعد قرآن میفرماد البته اینا رو فقط تنها کسانی دارن که صبور باشن، کسانی که صفت صبر دارن میتونن دفع بدی به خوبی بکنن، و همچنین کسانی که ذو حظ عظیم یعنی بهره‌های صاحب بهره‌های بزرگ اخلاقی باید باشه، افراد معمولی توانشو ندارن. اونایی که اخلاق خیلی بزرگ دارن چرا؟ حالا دوتا مغازه دار کنار همن، این اومد یه مثلا جنسشو گذاشت جلو اون مغازه، اگه فوری بخواد با همین روش میونه یا اینا تلخ بشه بعد ببینید ضررش بیشتر هست یا نه، بعد 10 سال 20 سال بالاخره نه همسایه همون دیگه میرید هم تو دشمن همون. چرا؟ میگه یه روزی آقا بارش اومد اینجا گذاشت منم رفتم بهش برگشتم آقا بارد جبرد. خب بابا این روشو میتونید با یه روش بهتر بگید، میگه او هم چی که خب میدونم او هم چی که، شما جواب بد دادی. اینو دقت کن، قرآن همینه میگه، میگه اون بدی کرد شما جواب بد نده، شما با روش خوب برو جلو، یه سلام علیک باش بگو احوالت چطوره، بعد بگو مثلا اجازه است من یه مقدار این جنس اجازه میدی بزنم این طرف در من مخواهم چی بگارم، مشکلی نیست، ایرادی نداره. با یه بیانه دیگه انسان میتونه تو شوخی و خندش بیانده مسئله رو مطرح بکن، میتونه با تندی بگه، میگه حقمه، خب بله حق ده، اما این حق اگه با تندی گفتی بعد یه عمری وقت ضرر میکنه. زن و شوهر هم همینطوره، گاهی میخوان بلافاصله حقشون به یه روش بدی احقاق بکنن بعد به یه مشکلاتی دچار میشه، در حالی که میتونست با یه روش خیلی خوبی با یه بیان خیلی ساده ای. امام صادق علیه السلام غلامشون رو فرستاده بودن برد یه کاری بکنه، این غلام رفت گرفت خوابید. خیلی بی خیال حضرت هرچی صحب کردن نایمدش این غلامه. آخر رفتن دنبالش بینن پچره این نایمه، دیدن گرفته خوابیده. حالا امام علیه السلام میتونستن چکار کنن؟ برن تو خوابش یه شلاقی محکم میزدن تو سر و صورتش، بنده خود از خواب بپرد بالا بگید بگی به تو نگفتم برو فلان کارو بکن، اومدی گرفتی خوابیدی به منم نمیگی. خب این کارو نکردن، چیکار کردن؟ نشستن بالا سرش بادشو میزدن، دیدن یه مقدار گرمش شده، ظاهرا عرق کرده بود دیگه، این تو روایت نیومده اما داره حضرت نشستن با یه وسیله شورگن باد شدن، یه مقدار خنک شد، کنگم چشمشون باز کرد دید امام بالا سرش نشستن، خیلی خجالت کشید، شرمنده شد، فوری بلند شد نشست و اظهار شرمنده کرد، آقا ببخشید عذرخواهی میکنم. حضرت گفتن غلام اینطور که نمیشه شما با ما اینطور رفتار بکنی، شب مال خودت باشه، شب میگیری میخوابی خب و سهم خودته، اما روز دیگه در اختیار ما باید باشی، اما این که نمیشه شما هم شب میخوابی هم روز میخوابی. همین این چی که تو روایت اومده تو بهار الانوار اینه. خب ببینید روش ها خیلی فرق میکنه، با یه روش دیگه طرف رو قانعش میکنه تمامش. ایناست که عرض میکنم ریشه های دشمنی رو باید بخشکنیم، بدانیم اگه کسی دشمن ما شد دنبالش حسادت هم هست. و چی تو حالا دشمنی رو برداریم؟ گفتم یکیش همینه، روش ها رو عوض بکنیم، برخورد ها رو اصلاح بکنیم، گاهی باید احسان بکنیم به یک کسی، کمکش بکنیم، خدمتی بهش بکنیم، حمایت ازش بکنیم در پشت سر او، همینا خیلی وقتا سبب میشه دشمنی از بین میره. وقتی دشمنی رفت حسادت هم میره. رئیس یه جایی موقع اومده بود با هم میگفت خیلی من رقیبایی دارم هی بر من حسادت میدن، چیکار بکنم؟ گفتم جعب شیرینی بگیر ببر براشون، بشین باشون یخت خوشو بش کنه، اون جعب شیرینی هم هدیه کن بهشون بده، حالا یا هدیه دیگه. و ایشون هم این کار رو کرد و بعد چند وقت اومد به ما گفت عجب تأثیر خوبی داشته، ما تمام اینه که برامون حسادت داشتن و علیه ماهی حرف میزدن، نه ما یکی یکی اینا رو هر کنون به تناسب خودشون یه هدیه براشون گرفتیم و نشستیم یه برام باشون خوشو بشکنیم، خیلیشون حل شد. ببینید این حسادت ریشش تو عداوت، این عداوته باید با چی حل بشه؟ با یه هدیه، با یه احسان کردن، با یه دست دادن، با یه تکریم، با یه نمیدونم جلو پاش بلند شدن. دیگه حالا این مثال نخوام بزنم، ما تا اینجا 5 تاشو عرض کردیم، اجازه بدید 5 تا دیگه هم وجود داره که انشالله فردا توفیق باشه خدمتون عرض میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما ولدي على الدنيا بعدك العفو رفتی از غم و غصه های دنیا آسوده شدیم و بقی ابوک وحیدا فریدا صدا زدن جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید جوان ها اومدن جنازه رو برداشتن آوردن کنار خیمه روی زمین گذاشتن دور جنازه به سر و صورت می زدن، گریه می کردن، نوشتن زینب کبرا سلام الله علیها از خیمه بیرون آمدن، خود رو روی جنازه علی انداخته، صدا می زدن وا حبیبا یا ابن اخایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغنی كل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عریان، اللهم اقو دین كل مدین، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم